الله الرحمن الرحيم وله الحمد إنه خير ناصر ومؤين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه حضرت جهت تعجیل فرج اون حضرت صلواتی بر محمد و آل محمد. الله خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که به همه ما توفیق عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت خصوصا در این ایام آغاز ماه ذی‌الحجه و مناسبت‌های بسیار نورانی و با عظمت این ماه و خب شهادت امام جواد در این هفته و در روز آخر ماه ذی‌القعده مایه بسی افتخار و سعادت برای همه ما که به یاد نهمین اختر آسمان ولایت حضرت امام جواد علیه السلام میوه دل علی ابن موسی رضا گرده هم جمع بیاییم و برای اون حضرت عرض ارادتی داشته باشیم. ابتداءً مناسبت های ماه ذی‌الحجه رو من یک مروری بکنم. ماهی که به ماه ولایت شناخته میشه، بخش زیادی از حوادث و اتفاقات این ماه حول محور وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب اول ماه با ازدواج اون حضرت با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آغاز میشه، تلیعه بسیار نورانی و آغاز بسیار درخشانی هستش از ازدواج اون حضرت که در اول ماه ذی‌الحجه است. دهم این ماه مصادف هست با عید قربان، عید مسلمانان که خب اون فداکاری و اتفاق بسیار مهمی که در جریان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل اتفاق افتاد و قهرمان مبارزه با شیطان حضرت ابراهیم و بزرگتر از شیطان نفس او بود که در عید قربان بود و روز عید قدیر که خب مهمترین مناسبت در ماه ذی‌الحجه است. خب افتخار همه مسلمین و عالم تشیع این عید بزرگ قدیره. خب و سایر آیاتی که خب در شأن اون حضرت در این ماه نازل شده مفصل میشه صحبت کرد در مورد این ایام و آیاتی که در ماه ذی‌الحجه حول محور امیر مؤمنان علی علیه السلام. اما عملی که در دهه اول یه مقداری میطلبه که همه ما توجه بکنیم، خب موسم حج، حاجیان در سفر حج و در حال انجام دادن اعمال حجشون هستن، همه همدل و همنوا میشن با حاجیان و انگار اونا در سفر حجشون با جسم خودشون که راهی میشن، سایر عزیزان دلشون رو راهی این سفر میکنن. حالا یا سفر حج رفتن خاطراتش رو برای خودشون مرور میکنن، یا هم هنوز موفق نشدن خودشون رو در اونجا تصور میکنن. من جمله عرفه و دعای عرفه و اون حال و هوای صحرای عرفات که گره خورده به دعای نورانی سید الشهدا علیه السلام، قلب همه عشاق و دلدادگان به اون حضرت چه در صحرای عرفات و چه در کربلا همراه میشه و در سر تا سر دنیا این موسم رو و این فصل حج رو برای خودشون یک فرصت میدونن، نماز دهه اول رو فراموش نکنیم. ان شاء الله توفیق بشه. حضرت فرمود کسی که این نماز رو بخونه در ثواب حج حاجی ها شریک شده، یعنی انگار اون هم بدون هیچ هزینه‌ای و بدون هیچ اون خرج کردن پولی ثواب حج گیرش میاد. بین نماز مغرب و عشا، نماز و وعدنا موسا مشهور هست، به این نماز برای جوانترا میگیم دو رکعت بعد از حمد و سوره توحید آیه و وعدنا موسا خونده میشه. این علاقه و اشتیاق عزیزان و دلدادگان به این مناسبت خیلی مهمه. اتفاق حج یک اتفاق بین المللی هستش و یک آوردگاه بسیار استراتژیک برای عالم اسلام هستش. بزرگواران هر سال رهبر انقلاب پیام میدن و یک توجه ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارند. اگر عمق این قضیه رو بخوایم روشن بکنیم، حالا به عرفه که نزدیک بشیم و به نقش سید الشهدا علیه السلام و اون چرخش حضرت از موسم حج و مراسم حج خودشون و همین جریان قدیر که در مراسم حج واقع میشه، همش حاکی از اینه که این مناسبت و این مراسم واجب مسلمین که بین المللی برگزار میشه این خاصیت رو داره که میتونه بزرگترین پیام‌ها رو و بزرگترین اتفاقات عالم اسلام رو به سایر مسلمانان هم برسونه، به اونها هم بگه چه خبره در اسلام، اونها رو هم روشن بکنه. حالا گاهی مواردی هست، موضوعاتی هست، مطالبه‌ای هست مظلومیت مسلمین در این جریان هست، براءت از مشرکین قرار اتفاق بیفته، چیزهایی که شاید به مزاق سیاستمداران و به حال دستندرکاران کشور میزبان نباشه، اما این وظیفه مسلمان رو در فصل حج ساقط نمی کنه. لذا فریاد ظلم، فریاد خونخواهی و فریاد مظلومیت خصوصا برای مردم فلسطین و غزه در ایام حج بزرگواران واجبه. و حالا سایر اتفاقاتی که در این مراسم میفته، خواستیم یه تقریبا اهمیت این فصل و این ماه رو بدونیم. حالا خیلی از عزیزان ما هم شاید در این سفر باشن و هر سال با اومدن خودشون تقریبا یک حال و هوای ویژه‌ای رو به شهر و منطقه خودشون میدن، از خاطراتی که حالا تعریف میکنن، نکاتی که دارن، اون شور و اشتیاقی که نسبت به این مراسم هست. انشالله که وحدت روز به روز و انشاءالله تبلور و ایجاد فضای حج و اون توحید سراسری رو در بین همه ملل و در بین همه ملت‌ها انشاءالله برای ظهور منجیمون و آقامون حجت ابن الحسن منتهی بشه به این اتفاق مبارک، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب چون جلسه به یاد امام نهم آقا جواد الائمه علیه السلام هست، خب خیلی فاصله هم نگرفتیم از این مناسبت، یک اشاره‌ای من داشته باشم به یه سری از نکاتی که از زندگی اون حضرت و خط فکری امام جواد علیه السلام نکاتی رو عرض بکنم و انشاءالله خیلی مصدقات نمیشم. خصوصیت امام جواد علیه السلام از ابتدای تولد یک تفاوت و یک خاص بودنه. خب ببینید، قبل از تولد ایشون در بین مسلمان ها و در بین کسانی که اهل ولایت بودند، دوروبر اهل بیت بودند، اینها دوچار یک شک و شبهه‌ای شدند. خب کسانی که دنبال گلالود کردن این آب بودند، دنبال این بودند که ماهی خودشون رو از این آب بگیرند، شروع کردن به حرف و حدیث. خب امام رضا علیه السلام صاحب پسر نمی شدند، یعنی فرزندی که به هر حال موضوع امامت وابسته به این بود. عده‌ای در امام هفتم علیه السلام توقف کردند و گفتند که ما نمیتونیم بپذیریم که امام رضا علیه السلام فرزندی نداشته باشند. رضا همین دایه و همین ادعا رو مطرح کردند و وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا اومدند، اینها از اون حرف و حدیث های خودشون و صحبت های خودشون نتونستن دیگه سوء استفاده بکنند. لذا امام جواد علیه السلام رو حضرت رضا می فرمایند مولودی پر خیر و برکت که در عالم اسلام نظیری نداشته برای شیعیان. خب یه سری قیافه شناس نقل تاریخ شنیدید، حتی بعد از تولد هم گفتن نه، اصلا این اتفاق محاله که بیفته، ایشون فرزند امام رضا نیست. نسبتش دارن میدن، فرزند ساختگی هست. دقت بکنید، من میخوام خط مظلومیت امام جواد رو بگم. از همون ابتدا داره این حرف و حدیث ها و صحبت ها و حاشیه ها برای این امام ایجاد میشه، تا جایی که قیاف شناس ها رو آوردن و گفتن که باید اینها از هم دور بشن و در بین گزینه های مختلف بیان و قیاف شناس ها تشخیص بدن که آیا ایشون فرزند امام رضا هست یا نیست. خب این اتفاق هم افتاد، اومدن امام جواد علیه السلام رو شناسایی کردن و گفتن بله ایشون فرزند حضرت رضاست و این آقا علی ابن موسی رضا پدرش. اینجا هم نتونستن از اون سیاست ناقص خودشون برای خالی کردن دوروبر ولایت و خصوصا مظلومیت امام جواد استفاده بکنن. بعد از اون در سن 7 سالگی امام جواد علیه السلام به امامت میرسه. باز برای اون عده‌ای که در دلشون شک و تردید نسبت به تدبیر و قدرت الهی در ادامه مسیر ولایت بود، دوباره باز یک علامت سوال بزرگ ایجاد شد که ای بابا این آقا بچه‌ای که با این همه حاشیه به دنیا اومد و به هر حال بحث‌های مختلف، این امام و این آقا در سن 7 سالگی بشود امام یک عده‌ای که همشون برای خودشون سن و سالی دارن، ریش سفید کردن، مو سپید کردن در راه اسلام، حالا یک نوجوان نونهال 7 ساله امام اینها بشه. این خیلی سنگین بود، اصلا قابل درک نبود، اصلا قابل تحمل نبود برای اینها که بتونن یه همچین امامی رو توجیه بکنن. برای خیلی ها شک ایجاد شد. خداوند متعال اراده کرده بود که یک امتحانی انگار از جامعه بشریت و جامعه ولایی اون روز خودش بگیره که اون عبارت باشه از یک امام خردسالی که به ظاهر برای اونها توجیهی نداشت. ببینید این جریان که خب پاسخش مشخصه، یعنی وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ انبیا، خب حضرت عیسی رو داریم با حضرت مریم. حضرت مریم داستان مشخص و روشنی داره دیگه، بعد از یک دوره‌ای که خب حالا به هر حال فاصله گرفت و غایب شد از بین مردم، با یه فرزند و نوزادی در آغوش خودش برگشت بین مردم. همه کسانی که اونجا بودن قطعا دچار این شک و شبهه و تردید شدن که چطور خدا همچین اتفاق محالی رو میتونه رقم بزنه، که اتفاقا استدلال امام جواد علیه السلام هم همین بود. یعنی ایشون فرمودن اون خدایی که قادر است حضرت عیسی رو در همون دوران کودکی خودش در امر خطیر ولایت و نبوت برگزیند، همون خدا هم قادر است من امام خردسال 7 ساله رو بر شما ولایت بدهد. خدایی که بتواند در مقابل همه تهمت‌هایی که به یک زن تنها که هیچ مستمسکی نداره، نه فیلمی داره، نه تصویری داره، نه سندی داره، نه عکسی داره، نه قادر این قضیه رو به اینها ثابت بکنه، اما وقتی اراده میکنه کودکی که در گهواره است زبان به سخن میگشاید، قال انی عبدالله آتانی یعنی کتاب، خودش شروع کرد به دفاع کردن از حق خودش. امام جواد علیه السلام نیازی به استدلال دیگران نداشت، خودش با تمام کسانی که مخالف او بودن و احساس میکردن که این امام نیست، با اونها بحث و گفتگو میکرد. لذا زمینه مظلومیت یک امام در خود آغاز ولایت اون حضرت و امامت اون حضرت پدیدار میشد و بیشتر میشد. و البته اقتدار و البته استدلال و پاسخ متقن اون امام روشن‌تر بود. خب مناظرات اون حضرت در ادامه، بحث‌های علمی که داشتن، همه اینها نشان دهنده همون خط مظلومیت امام جواده، با یه عده‌ای که نمی‌خواستن قبول بکنن، با سیاست خلفای عباسی که می‌خواستن حضرت رو رسوا بکنن به زعم خودشون، گفتن جلسه تشکیل بدیم رسوا بکنیم، مردم ببینن که این امام نوجوانشون و این کسی که ادعای امامت داره دستش خالیه. جلسه گرفتن با یحیی بن اکثم، قاضی القضات، علمای مختلف. یک داستانش همینه، حکم قصاص مشهوره، بزرگترها شنیدن، قدیمی ها پای منبر این رو از کرامات امام جواد علیه السلام و تسلط اون امام شنیدن. گفتن خب نظر بدید، از سارق و سارق فقط و عیدی و ما، این دست از کجا باید قطع بشه؟ عده استدلال به تیمم کردن، گفتن خب باید از مچ قطع بشه. عده‌ای استدلال به وضو کردن، گفتن باید از آرنج قطع بشه. عده‌ای گفتن از شانه. اینا که عده‌ای بودن خودشون قاضی بودن، یعنی حکم میدادن، عالم بودن. امام جواد علیه السلام یه خردسال به ظاهر برای اونها که دنبال این کار بودن، یعنی امام رو پیش مردم رسوا بکنند، اما امام جواد علیه السلام فرمودن بر اساس آیه و ان المساجد لله، این که محلهای سجده اون محلهای هفتگانه سجده از آن خداست، شما حق ندارید دست سارق رو از مچ یا بالاتر قطع بکنید. اگر میخواد این اتفاق بیفته فقط بفرمایید چهار انگشت. اونا رسوا شدن، اونا درموندن از تسلط علمی امام جواد علیه السلام و از قدرت استدلال یک امام جوان. لذا خصوصیت علم برای جوان میشه فضیلت. آی رفیقی که درس میخونی، مدرسه میری، دانشگاه میری، حوزه میری، فضل علم برای یک جوان خیلی شیرینه و خیلی مهمه که بتونه به فهم درست برسه. فهم درست، نه صرفا حفظ کردن. شاید اینها از محفوظاتشون استفاده میکردن این کار رو انجام میدادن، اما امام علیه السلام چیکار کردند؟ فهم کردند، موضوع رو خودشون بررسی کردند، به تعبیری اجتهاد کردند، به تعبیری پژوهش کردند، به تعبیری قدرت فکر رو تقویت کردند. خیلی از نوجوانای ما متاسفانه میبینید بعد از 5-6 سال درس خوندن، مثلا دوره ابتداییش تموم میشه، هیچی یادش نیست، هیچی بلد نیست. راهنمایی متوسطه تموم میشه، بازم سوالی ازش بپرسی، مسئله ای رو براش مطرح بکنی، قدرت پاسخگویی نداره. دبیرستانش رو تموم میکنه به همین شکل، کنکورش هم میده، دانشگاه هم میره، قدرت حل مسئله رو گویا پیدا نکرده و فقط یه سری محفوظات رو تو ذهن خودش زیاد کرده. این درس امام جواد علیه السلام به همه من و شماست. آی جوون، آی رفیق من، امام جواد علیه السلام اولین فضلش علمش بود. امشب اومدی تو محفل امام جواد علیه السلام، بگو منم میخوام یکی از چیزهایی که بهش افتخار بکنم و یکی از افتخاراتم توی زندگیم این باشه که اهل علم باشم و اهل فهم علم باشم، نه صرفا حافظ علم باشم، نیام فقط کتاب و دفترم رو حفظ بکنم امتحان بدم بعد از امتحان دیگه هیچ یادم نمونه. امام جواد علیه السلام اینطور جوونی رو میخوان که بتونه با فضل علم خودش خودش رو برتری بده. خب موارد دیگری هم هست، چون وقت داره تمام میشه من دیگه مطرح نمی کنم. سوالاتی که از اون حضرت میپرسیدن، بحث ها و گفتگوهای علمی امام جواد علیه السلام. اما آخرین نکته از این خط مظلومیت امام جواد علیه السلام، حالا غیر از این که امام جواد علیه السلام در بین ما دوستدارانش، در بین ما محبین و شیعیانش دچار مظلومیت شده، این در همون مسیر زندگی هم انگار نهادینه شده بود. گفتم خلفای عباسی یه تفاوتی که با خلفای اموی داشتن، بسیار زیرکانه نسبت به نقشه های خودشون عمل می کردند و یکی از اون سیاست های اینها در دوران خلافت های خودشون استفاده از موضوع ازدواج بوده. یعنی حتی حاضر بودند دختران خودشون رو به عقد امامان ما در بیاورند و امام رو به عنوان داماد خودشون تحت نظارت و سلطه خودشون حفظ بکنند، که چند تا هدف داشتن. حالا یکیش بحث جاسوسی بوده، یعنی قشنگ فقط به خاطر اینکه این فرزندشون بدونه که این امام با کی ارتباط داره، کی میاد پیش امام، امام چه مباحثی رو دارن، چه مطالبی رو دارن، چشم امام بودن، چشم حکومت بودن، چشم خلفا بودن در بین اهل بیت. دوم قداست شکنی بکنند و اون جایگاه امام رو پایین بیارن و سوم عوام فریبی بکنند. یعنی چی؟ یعنی بگن بله این خلفای عباسی حاضرند دختران خودشون رو به عقد امامان معصوم در بیاورند، پس اینها خیلی معتقدند، پس اینها خیلی پای کارند، پس اینها مشکلی ندارند. و وقتی این اتفاق می افتاد بزرگواران به مظلومیت اهل بیت ما اضافه می شد و این امام جواد علیه السلاممون که از همون ابتدا گفتیم با ولادتش، با امامتش و در نهایت با شهادتش در 25 در 25 سالگی به مقام شهادت رسید. عمری نداره جوان 25 ساله بر اثر شدت سمی که و زهری که توسط همسر خودش، قربت امام جواد علیه السلام بزرگواران صرفاً به این نبود که در خانه خودش غریب و تنها بود، اینم بود، اما در این بود که میدید مردم دارن فریب میخورن از این سیاست خلفای عباسی که امام رو در محاصره خودشون قرار دادن و زیر چتر خودشون آوردن و به صورت غیر مستقیم دارن امام رو محدود میکنن و مظلوم قرار دادن، و اون حق واقعی امام که ولایت و حکومت بر مسلمین و بر جامعه اسلام رو از او سلبش کردن. و کسی که فضلی نداره او رو بر دیگران فضیلت دادن و برتری دادن. مظلومیت این بزرگواران، خط ممتد مظلومیت امام جواد بزرگواران اینه که کسی که هیچ فضلی نداره و هیچ جایگاهی نداره بخواد برتری پیدا بکنه. و امروز مظلومیت جامعه ما هم در برتری دادن انسان ها همینجا مشخص میشه، که بعضی شخصیت ها رو داریم میگیم مظلومند و شهید شدن برای این مظلومیت خودشون، در مقابل کسانی که هیچ فضل و برتری ندارن و اونها رو دارن تو چشم مردم بزرگ میکنند، این مظلومیت دل انسانو به درد میاره. حاضر نیستن کلمه ای برای سید عزیزی که تمام عمرش رو وقف کار و خدمت به مردم کرد لب بکشاین، سخن بکشاین و یک خط و یک عکس برای او منتشر بکنن. اما برای کسانی که هیچ کاری نکردند سر و دست میشکنند و حاضرن هیاهو بکنند. خدایا به حق امام جواد علیه السلام، امام مظلومی که خط مظلومیت اون امام سر تا سر زندگیش رو فرا گرفته بود، اسلام و مسلمین و امام غائب ما رو در مسیر مظلومیت قرار مده، ما رو در مسیر حمایت و به مظلومیت نکشاندن اماممون موفق بدار. ما رو بر نصرت امام غایبمون، امام زمانمون علیه السلام کمک و یاری بفرما، در ظهور و فرج اون آقام و حجت زمانمون علیه السلام موفق و مؤید بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واهشر ماه صل على فاطمة وبنيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آن روز کاظم چو بازار شام شد، دعا دنیا برای بار نهم بی امام شد، جنت وزید و حجره در بسته امام، در بارش ملائکه خود بار عام شد. دلها رو میخوایم ببریم کاظمین، یه جمله بگم و گذار کنم تا سایبان شود به تن زهر دیدش، خورشید شد کبوتر و بر روی بام شد. آن روز زلجلال حسین از نفس فداد، آن روز زلفقار علی در نیام شد. آتش نشست در جگر کربلایش، اونقدر زر سینه امام من و شما رو سوزوند که مثل جد غریبش حسین ندای آتشش بلند شد، یعنی بر رسم خون خدا تشنه کام شد. یه وقت دیدن پرنده اومدن رو بدن این آقا، رو پشت بام سایه کردن. عرضه بداریم یا امام جواد، خوش به حال شما، پرنده ها اومدن بدن شما رو از آفتاب نجات دادن. اما دلا بسوزد به حال اون آقایی که بدنش سه روز تو گرمای صحرای کربلا بلا غسل بلا کفنی هر جای محفل نشسته ای سه بار ناله بزن یا حسین.